بچه‌م امشب تو کلانتری سر پسته، همه دلش میشه مجلس ما بود، ولی چاره‌ای نداشت، باید میرفت.
خبر جدیدی چیزی که نیورده؟
نه، اگه بیگیر ببندی چیزی باشه میونه بچهای انقلابی خبرش برام میاره. ببینم سید محسن،
بله.
پیغام دفتر آقای مرشی رو به آقا وسطی دیروز رسوندی؟
بله حاجی رسوندم، ولی نمیدونم چه خبر شده که آقا گفت شاید بخوام با مهمونم یه چند روزی برم چیزر.
چیزر؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چی شده حاجی؟ اصلا ببینم چرا آقا وسطی چندان مایل نیست که ما درباره مهمونش چیزی بدونیم ها؟
میدونم.
حاجی اون کیه که از تهرون اومده و چند روزه که مهمون خونه حاج آقا وسطیه؟
والا چه عرض کنم جوون، تو کاری نداشته باش به این که اون کیه، فقط اینه بدون که طرف فکرهای گندهی تو سرشه.
فکرهای گنده؟ مثلا چه فکرهایی؟
مثلا ترور کل گنده های دربار.
یا پیغمبر حاجی، نکنه حاج آقا وسطی کار بده دست خودشا؟
گمون میکنم این قضیه چیزر رفتن و بی ارتباطی با اون بنده خدا نباشه.
حاجی مهمون خونه حاج آقا کیه؟
یکی که ثانیه به ثانیه ساقای تو تعقیب شه، کسی که اگه گیرش بیارم بی برو برگرد ادامه. اون یه روحانیه،
یا اول
کسی که برای ترور کله گنده های دربار تا حالا چند صد قبضه اسلحه و مواد منفجره از فلسطین وارد ایران کرد.
یا جدا، اون وقت یه همچین کسی تو خونه حاج آقا وسطی مهمونه؟
همراهان گرامی، داوود قم از تولیدات مرکز قم تقدیم حضورتون شد. علاقه‌مندان میتونن تکرار این نمایش رو ساعت 4 بامداد مجدد از رادیو نمایش بشنوند. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید، به همکاران ما زنگ بزنید، صحبت کنید، هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه‌های رادیو نمایش دارید انتقال بدید به همکارانمون و ما رو در بهبود تولیداتمون و نمایشایی که براتون تولید می‌کنیم کمک کنید. در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم تکرار کتاب گویای زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گرین‌لیف، اثر فلانری اوکانر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی.
نیم ساعت بعد از پنجره جلو دید که نرگا به سربی رنگ با لنبرهای برآمده و شاخهای روشن بلند خرامان خرامان در جاده خاکی جلوی خانه راه می رود. آقای گرین‌لیف پشت سرش سوار اسب بود. زیر لب گفت: چشمم به دیدن گاو گرین‌لیف هم روشن شد. به ایوان رفت و صدا زد:
بندازیدش یه جایی که دیگه نتونه بیاد بیرون.
آقای گرین‌لیف نگاهی ستایشگرانه به گاو انداخت و گفت:
دوست داره آزاد باشه، ورزشکاره.
او شنید اما جواب نداد. نزدیک ظهر بود که او به خیابان جلوی خانه اوتیویتی پیچید. خانه ساختمان نوساز کوتاهی با آجر قرمز رنگ بود که به انباری پنجره دار میمانست و بالای تپه بیدرخت بود. آفتاب مستقیم به بام سفید آن میتابید. از آن خانه هایی بود که آن روزها همه میساختند و چیزی آن را مختص گرینلیف ها نمی کرد مگر سه سگی که از مخلوط دو نژاد شکاری و پشمالو بودند و تا او ماشینش را نگه داشت از پشت آن هجوم آوردند. او به خودش گوش زد کرد که همیشه طبقه هر کسی را از طبقه سگش میشود فهمید و بوق زد. همانطور که نشسته بود تا کسی بیاید برانداز کردن خانه را ادامه داد. همه پنجره ها بسته بودند و از خودش پرسید آیا دولت ترتیب تهویه خانه را هم داده است؟ هیچ کس نیامد و دوباره بوق زد. لحظه بعد دری باز شد و چند بچه به آستانه در آمدند و به تماشای او ایستادند بیان که جلو بیایند. این نکته را هم یک ویژگی واقعی گرینلیف ها تشخیص داد. ساعت ها دم در می ایستادند و نگاهتان می کردند. بعد چند لحظه که گذشت آهسته شروع به پیش آمدن کردند. همشان لباس یک تکه تنشان بود و پا برهنه بودند ولی آنقدر که او انتظار داشت کثیف نبودند. البته دو سه تاشان با گرینلیف ها مو نمی زدند ولی بقیه شباهت چندانی نداشتند. کوچکترینشان دختری با موهای مشکی ژولیده بود. حدود شش پایی ماشین ایستادند و به او خیره شدند. خانم می به کوچکترین دختر گفت چقدر خوشگلی تو. جوابی نیامد. انگار قیافه خشکی را بین همشان تقسیم کرده بودند. پرسید مامانت کجاست؟ سوالش تا مدتی بی جواب ماند. بعد یکی از آنها چیزی به فرانسه گفت که خانم می فرانسه بلد نبود. پرسید باباتون کجاست؟ کمی بعد یکی از پسرها گفت نیست. خانم می طوری که انگار چیزی به اثبات رسیده باشد گفت خب اون سیاه کجاست؟ منتظر ماند و دید کسی خیال جواب دادن ندارد. گفت چطوره با من بیایید بریم بهتون حرف زدن یاد بدم ها؟ خندید و صدای خندش در سکوت محو شد. احساس میکرد در مقابل هیئت منصفه ای از گرینلیف ها به خاطر تمام زندگیش تحت محاکمه است. گفت برم ببینم خودم میتونم بیداش کنم. طویله در پایین خیابان خانه بود. آن را قبلا ندیده بود ولی آقای گرینلیف تعریفش را کرده بود چون آن را مطابق جدیدترین معیارها ساخته بودند. از آن دام پروری های آزادچر مجهز به اتاق شیر دوشی بود که در آن گاو را از زیر می دوشند. شیر از راه لوله هایی از دستگاه به ساختمان فراوری می رفت و آقای گرینلیف می گفت هیچ وقت در سطل و با دست انسان حمل نمی شود و پرسیده بود شما نمی خواهید اونطوریش کنین؟ و او جواب داده بود آی گرینلیف من در تنهام، دولت همه جوره عوامو نداره. راه انداختن اون تشکیلات حداقل 20,000 تا برام آب میخوره. من همین جوریشم به زور دخل و خرج میکنم. آی گرینلیف اول گفته بود پسرای من پسش بر اومدن. بعد هم اضافه کرده بود البته پسرای من که مثل پسرای دیگران نیست. و او هم گفته بود البته. آقای گرینلیف با لحن کشداری جواب داده بود من برای همه چی خدا رو شکر میکنم. در سکوت ناراحت کننده بعدش او پیش خودش گفته بود البته که باید شکر کنی چون هیچ چیز را به خودت مدیون نیستی. پهلوی طویله ایستاد و بوق زد. کسی پیدایش نشد چون کسی آنجا نبود. تصمیم گرفت پیاده شود و نگاهی به اتاق شیردوشی بیندازد و ببیند آن را تمیز نگه می‌دارند یا نه. در اتاق را باز کرد و سرش را تو برد و در یک لحظه احساس کرد دارد نفسش بند می‌آید. اتاق سیمانی سفید تمیز غرق نور آفتابی بود که از ردیف پنجره‌ای به ارتفاع سر انسان در دیوارهای دو طرف به داخل می‌تابید. قیدهای فلزی گردنبند چنان بی‌رحمانه برق می‌زدند که باید چشمش را تنگ می‌کرد تا بتواند ببیندشان. سرش را زود بیرون کشید و در را بست. به آن تکیه داد و ابروهایش را در هم کشید. نور بیرون چنان زننده نبود ولی می‌دانست که خورشید درست بالای سرش است و مثل گلوله‌ای نقره‌ای آماده فرو رفتن در مغزش. آن روز تمام بعد از ظهر را در خانه به انتظار دو قلوهای گرینلیف نشست که بیایند و گاوشان را ببرند ولی پیدایشان نشد. با عصبانیت به خودش گفت شاید من هم دارم برای آنها کار میکنم. میخواهند حد اکثر بهره برداری را از من بکنند. سر میز عصرانه دوباره برای خاطر پسرها ماجرا را تعریف کرد تا بدانند اوتی و ایتی چه جور آدم هایی هستند.
اسکافیلد کره را به دست مادرش داد و گفت مامان خجالت نمیکشی میخوای یه گاو پیرو بکشی که تنها گناهش اینه که یه رگ ناخالص ناقابل به گله تو اضافه میکنه؟ اگه اینجوری من اعلام میکنم از مادری که من دارم، به وجود اومدن پسر گلی مثل من اصلا باعث تعجبه. هر موقع آنها سر به سرش میگذاشتند به انگلیسی گرینلیف ها حرف میزدند که فرق داشت. وزلی و اسکافیلد هر دو سر به سر مادرشان میگذاشتند و او به اندازه کافی عصبانی میشد، به اندازه‌ای که بتواند دو پسر را سرگرم و سبب تفریح آنها بشود. صبح روز بعد تا سر ساعت 11 صبر کرد، بعد سوار ماشینش شد و به طویله رفت. آقای گرینلیف داشت چلیک های شیر را می شست. 7 تای آنها را بیرون اتاق شیردوشی ایستانده بودند آفتاب بخورند. 2 هفته قبل به او گفته بود که این کار را بکند. گفت خیلی خوب آقای گرینلیف، برید تفنگتون رو بیارید چون ما دیگه می خواهیم اون گاوو بکشیم. صدا و صورتش بی حالت بود. آقای گرینلیف به او خیره شده بود. او با همان لحن خشک خود دوباره گفت برید تفنگتون رو بیارید آقای گرینلیف، اون نرگاه با گاوای بیشیر تو چراگاهه، از پنجره طبقه بالا دیدمش، من میبرمتون سر زمین، شما ببریدش تو چراگاه خالی خلاصش کنید. او آهسته خودش رو از چلیک جدا کرد و با صدای بلند گوشخراشی گفت
دالا ایشکیه، من نخواسته بود یک گاوو خلاص کنم.
بعد کهنه ای از جیب پشت شلوارش در آورد و با خشونت شروع به پاک کردن دست‌ها و بعد دماغش کرد. او چرخید و انگار که حرف آقای گرینلیف را نشنیده باشد گفت من تو ماشین منتظرتونم، برید تفنگتون رو بیارید آقا. در ماشین نشست و دید که گرینلیف خرامان خرامان به سمت اتاق زین و برگ رفت که یک تفنگ آنجا داشت. بعد از اینکه وارد اتاق شد صدای تق بلندی آمد، انگار چیزی را با لگد از سر راهش کنار زده بود. لحظه بعد با تفنگ پیدایش شد و ماشین را از پشت دور زد و در را با خشونت باز کرد و خودش را روی صندلی کنارش انداخت. تفنگ را لای زانوانش گذاشت و مستقیم به روبرویش چشم دوخت. او با خودش گفت الان دوستاش به جای گاو میتوانست مرا بکشد و رویش را از او گرداند تا لبخندش را نبیند. صبح آفتابی خشکی بود. ربع مایلی در جنگل راند تا به محوطه‌ای باز رسید که کیکزارهای دو طرف جاده باریک را پوشانده بودند. خوشحالی رسیدن به مقصودش همه حسهایش را تیز کرده بود. پرندگان از هر گوشه جیغ می‌کشیدند و چمنها برق زننده‌ای پیدا کرده بودند و آسمان یک پارچه آبی تندی شده بود. با خوشحالی گفت بهار اینجاست. آقای گرینلیف فقط یک عضله از اطراف دهانش را تکان داد، انگار احمقانه ترین حرف عمرش را شنیده بود. وقتی به دروازه چراگاه دوم رسیدند خودش را از ماشین بیرون انداخت و در را محکم پشت سرش بست، بعد دروازه را باز کرد و داخل شد، بعد دروازه را بست و خودش را ساکت در ماشین انداخت و او دور چراگاه چرخید تا اینکه گاو را تقریبا در وسط چراگاه در حال چریدن بین ماده گاوها پیدا کرد. نگاهی دزدانه به نیمرخ غضبناک آقای گرینلیف انداخت و گفت آقازاده منتظر شماست، برونیدش تو اون یکی چراگاه، تو که رفتید من میام دنبالتون، دروازه رو میبندم. او دوباره خودش را بیرون انداخت و این بار عمدن در ماشین را باز گذاشت تا او مجبور شود خودش خم شود در را ببندد. خندان نشست و رفتن گرینلیف را از میان چراگاه به طرف دروازه مقابل تماشا کرد. انگار گرینلیف در هر قدم یک بار خودش را جلو می انداخت و عقب می کشید تا قدرتی را به شهادت بگیرد که به زور دارد جلو می رود. او طوری که انگار آقای گرینلیف هنوز در ماشین است گفت پسرای خودت مجبورت کردن آقای گرینلیف. لابد الان اوتی اویتی از خندیدن به پدرشان روده بر شده بودند. صدای تو دماغی یک جورشان را می شنید که می گفتند بابا را مجبور کردیم گاو من را برای من بکشد. کمی بعد چیزی از میان ردیف درختان بیرون آمد، سایه لخت سیاهی که چند بار سرش را تکان داد و بعد با جستی راه افتاد. طولی نکشید که فهمید نرگاو است، داشت از وسط چراگاه به طرفش می آمد. با تاخت آرامی کم و بیش مثل رقص سرمستانه انگار از دیدن دوباره او ذوق زده شده بود. او پشت سر گاو را نگاه کرد ببیند آقای گرینلیف هم از جنگل بیرون می آید، ولی خبری از او نبود. صدا زد
آقای گرینلیف اینجاست، گاو اینجاست.
طرف دیگر چراگاه را نگاه کرد ببیند شاید از آن سمت بیرون بیاید، اما همچنان اثری از او ندید. پشت سرش را نگاه کرد و دید نره گاو سرش را پایین انداخته و به تاخت به طرفش میآید. خشکش زد، نه از ترس، از ناباوری خشکش زد. به رگی سیاه سهمناکی که به سویش میتاخت چشم دوخت، چنان که انگار حس تشخیص فاصله نداشت، چنان که گویی نمیتوانست آنن حدس بزند قصد او چیست، تا اینکه نره گاو مثل عاشق دلخسته‌ای سرش را در دامانش فرو برد پیش از آن که قیافه او تغییری کند. یکی از شاخهای گاو آنقدر فرو رفت که قلبش را شکافت و شاخ دیگرش پهلوی او را دور زد و در قیدی رهایی ناپذیر انداختش. هنوز به روبرویش خیره بود، اما همه منظره روبرویش عوض شده بود. ردیف درختان اکنون زخم تیره‌ای بود در دنیایی که سر تا سرش آسمان بود. او قیافه کسی را پیدا کرده بود که ناگهان بینایی‌اش را دوباره به دست آورده باشد، اما نور را تحمل ناپذیر بیابد. آقای گرینلیف تفنگش را بالا برده بود و از پهلو داشت به طرفش می‌دوید. آمدنش را می‌دید، اما رویش آن طرف نبود. می‌دید که روی محیط دایره‌ای نامرئی به او نزدیک می‌شود و ردیف درختان از پشت سرش باز می‌شود و چیزی زیر پاهایش نیست. چهار بار به چشم گاو شلیک کرد. او صدای تیرها را نشنید، اما تکان هیکل بزرگ گاو را که داشت فرو می‌غلطید و او را هم روی سرش جلو می‌کشید احساس می‌کرد. موقعی که آقای گرینلیف به او رسید به نظر می آمد خم شده و در حال گفتن خبر یک کشف نهایی در گوش حیوان است.
همراهان گرامی، زورق خیال تقدیم حضورتون شد. با آرزوی این که از شنیدنش لذت برده باشید از شما دعوت میکنم در ادامه هم همراه شبکه خودتون باشید و در این لحظه تکرار هفتمین قسمت سایه شکست رو همراه ما بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سایه شکست، نوشته حامد مقدم، بازیگران به ترتیب اجرا مهدی نمینی مقدم، امیر منوچهری، مجتبی طباطبایی، سینا نیکوکار. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور فرشاد آذرنیا. گوینده افسانه محمدی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت هفتم.
با سلام به دوستداران نمایش‌های رادیویی، در قسمت‌های قبل نمایش سایه شکست شنیدید نیما بازیکن بدمینتون کشور در مسابقات کشوری مقام اول رو کسب کرد و به همین منظور انتظار داره که به عنوان بازیکن اصلی راهی مسابقات آسیایی بشه، ولی آقای رستمی مربی تیم ملی از او انتظار داره که در صورت آمادگی در اردو تیم ملی نیما رو برای مسابقات آسیایی همراه تیم اعزام کنه و نیما به همین دلیل اخلاق پرخاشگری پیدا میکنه و تصور میکنه که کادر تیم ملی قصد دارند که حق او رو پایمال کنند. او در اردوی تیم ملی با بازیکن قدیمی تیم مهدی ارفعی درگیر میشه و معتقده که او با پارتی بازی به تیم تحمیل شده. نیما در همین ایام با پیرمرد کتاب فروشی آشنا میشه که او رو به خواندن کتاب و اصلاح رفتار ترغیب میکنه، ولی نیما با این وجود همچنان به رفتار خود ادامه میده. همچنین متوجه شدیم که آقای وکیلی رئیس فدراسیون تصمیم میگیره که مهدی رو به عنوان کمک مربی همراه تیم اعزام کنه و این مسئله بیشتر از قبل نیما رو عصبی میکنه و روحیه پرخاشگری او رو تشدید میکنه. ولی امیرآقا از مهدی میخواد تا به نیما نزدیکتر شه و سعی کنه با دوستی بیشتر نیما رو از این حالت عصبی و تندخو نجات بده. مهدی هم درخواست امیرآقا رو قبول میکنه و به نیما میگه او باعث شده که نیما به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم برای مسابقات آسیایی انتخاب بشه و همین برخورد نیما رو شرمسار میکنه. حال باقی ماجرا رو میشنویم.
نه بابا، همچین بدم نیست. نگران بودم تو این ده شب چه اتاقی نصیب اون میشه.
نیما این تخت کنار پنجره رو من بردارم؟
بردار. گفتم ببین چه بیغوله‌ای نصیب اون بشه واسه موندم.
کمپ تیم ملی جای خوبیه بابا، بی خود نگران بودی.
نه بابا، اینجا هیچی نداره.
چی میگی از اینجا بهتر اصلا وجود نداره؟
همه وسایلش الکیه. خیش. چه تخت خوبی. من میرم یه آبی به سر صورتم بزنم.
برو.
میگم بعد بریم نهار بخوریم که از گشنگی دارم میمیرم.
بهتره که نیما، تو همین الان چهار تا نون مروری خوردی.
چی کار کنم، تو سن رشدم دیگه. درسانی بربری که نشد غذا، من ساندویچ های بندری ترمینال رو ترجیح میدم. میگم الان تو با هر ابزاری میخوای معده منو رصد کن، اگه چیزی توش پیدا کردی من برم دستورتی بشورم.
والا با این هیکل دستگاه گوارش جنوبی انقدر چالشولی داره که معلومه چهار تا نون مروری همون تو گم میشه.
مهدی فهم کنی یه غذای درست حسابی تو رستوران پیدا میشه؟ میگم مثلا موافقی یه دعوای سوری باید را بندازم؟
چرا؟
خب اون وقت آقای وکیلی برای آشتی دادن ما دو نفر شاید ببرمون رستوران.
بابا تو کلتر نمیتونی به آدم رفتار کنی یا؟ نیما تو چیز زیر تخت من گذاشتی؟
چی؟
یه کیف. این کیف زیر تخت مال توه؟
نه بابا. این از فواید با امیر آقا گشتنه ها، یه کاری کرده که نسبت به همه چی مشکوک بشی. میدونید من متوجه شدم امیر آقا زیاد از مربیگری هم سر در نمیاره، فقط شما رو تربیت کرده برای فضولی توی زندگی این و اون. بله اون کیف مال منه، توش یه سری وسایل پزشکیه برای اینکه اگه خدایی نکرده کسی آسیب دید به امید کسی نباشیم. میگم حالا زود نری برای همه تعریف کنی که بازم اون امیر آقا فکر کنه پای من مشکل داره، واسه محکم کاری یه سری وسایل با خودم آوردم. ایوا
اه زکی
مهدی کجایی؟ ای بابا پر من واسه کی داشتم حرف میزدم؟ مهدی کجایی؟
نه امیر آقا، دنبال شما هم میگشتم. راستش امیر آقا من نگران نیما هم، با خودش یه کیف آورده که پر وسایل پزشکیه.
خب اشکالش چیه؟
راستش ببین پای نیما مشکل داره، رباتش کش اومده. یادتونه مسابقات استانی با باند رفت تو زمین؟ اگه بخواد دوباره فشار بیاره معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته.
کارش نمیشه کرد دیگه، مسئولیتش با خودش، من که نمیتونم جلوشو بگیرم.
امیر آقا به نظرم باید هر طوری شده یک کاری بکنید که از لیست انفرادی خط بکنه.
حالا ببینم چی کار میکنم. امیدوارم حرفات فقط از سر دلسوزی باشه.
پس فکر میکنید از سر چی میتونه باشه؟
بخیر بریم استراحت کنیم، از فردا تمرینا شروع میشه. برای نیمام نگران نباش، اون خودش بهتر از هر کسی میدونه وضع پاش چطوره.
چی بگم؟ من فقط میخواستم بهتون بگم که من آمادگی اینو دارم انفرادی بازی کنم. به نظرم نیما دوبل بازی کنه بهتره.
بهش فکر میکنم، تو هم نگران نباش.
چشم، با اجازه،
خداحافظ. نیما نیما تو بکندت ضعیفه، سعی کن تا جایی که میتونی از بکند استفاده نکنی.
امیر آقا اینقدر اوورهد زدم از کمر درد دارم میمیرم.
خب یکم تلاش کن ضربات رو اصول بزنی، ببین مهدی چقدر خوب میزنه.
چشم، سعی خودم رو میکنه.
چی شد نیما؟
هیچی پام یکم پیچ خوردم.
بذار ببینمش.
چیز مهمی نیست. چی شدی تو؟ به خاطر کشیدگی قبلی مشکل نیست.
خیلی خب، تو نمیخواد امروز کار میکنی، باید پزشک تیم تو رو معاینه کنه، من ترتیبشو میدم.
پزشک برای چی؟ همین آقا میگم چیزی نیست.
دست بردار نیما، من میدونم خودت هم نگران این قضیه هستی.
کی من؟
آره، برای چی یه ساک پر از قرص و دارو با خودت آوردی؟
باز این مهدی کار خودشو کرد؟
دوباره شر به پا نکن، فقط نگرانته.
ولی واقعا پای من مشکل خاصی نداره، باور کنی.
خیلی خوب باشه، در هر حال دکتر باید تایید کنه.
باشه، اگه شما اینجور میخواین چشم.
آفرین. حالا بیا با هم بریم اتاق پزشک.
باشه شما بریم، من میام، میخوام یکم عرقم خوش بشه.
باشه من میرم، زود بیا یا منتظرتم.
چشم.
ظاهرن که پات سالمه.
منم همینو میگم، ولی این امیر آقا اصرار داشت که بیایم پیش شما.
تشخیص شما بوده؟
راستش آقای دکتر، نیما چند وقت پیش ربات پاش کش اومد، بعد از اون بعضی وقتا لنگ میزنه، به خاطر همین یکم نگرانش شدم. همین الانم هم خودش احساس درد میکنه، درسته نیما؟
گفتم که چیز مهمی نبود امیر آقا، شما جدی گرفتی.
از نظر شما چی آقای دکتر؟
راستش من ظاهرن مشکلی نمیبینم، ولی باید یه عکس بگیریم تا مطمئن بشیم.
عکس برای چی؟ من که میگم خوبم.
فکر نمی‌کنم نیازی باشه، شاید من زیادی نگران شدم.
آره بابا، پای من هیچ مشکلی نداره.
مهل خودتونه، به هر حال برای اطمینان بهتر یه عکس بگیرید. ما اینجا امکانات رادیولوژی نداریم، ولی این برگه رو بگیرین ببرین همین بیمارستان کنال کمپ براتون انجامش میدم.
چشم، عکسم میگیرم.
پس دکتر ما عکس میگیریم میاریم خدمتتون.
من میتونم برم؟
آره تو برو به تمرینات درس، منم میام.
خداحافظ آقای دکتر.
خدا نگهدارت.
نیما راستشو بگو، پات درد میکنه یا نه؟
دست بردار مهدی، هر چقدر سعی میکنم باید ارتباط برقرار کنم خودت نمیذاری.
من به خاطر خودت گفتم، اگه اتفاقی برات بیفته خودت ضرر میکنی.
برو ببین عکس من آماده نشد.
چه عجله‌ای داری، صدامو میکنن دیگه.
سر هیچی منو برداشتیم به زور آوردیم بیمارستان، من الان باید تمرین کنم. مثلا تو خودت بازیکن بودی.
دستور امیر آقاست، اون میخواد خیالش راحت بشه.
اینقدر نگو امیر آقا، اون بیچاره اصلا خبر نداشت، تو رفتی بهش گفتی. در ثانی امیر آقا اصلا مصدومیت براش مهم نیست. یادت نیست دو سال پیش با پای بانداش شده منو گذاشت تو ارنج که دوبل بازی کنم؟ اون موقع چرا نگران نبود؟
اون موقع بس تعصب بود، تو خودت هم قبول کردی.
تعصب چیه بابا؟ اگه همون موقع استراحت کرده بودم شاید الان پای من بازی در نمی آورد.
در حال این مسابقات فرق میکنه، الان قضیه ملیه، نمیشه یه بازیکن مصدوم رو با تیم همراه کنی.
ولی من فرقی نکردم مهدی، من همونقدر ارزش دارم که چند سال پیش داشتم، به همون اندازه آدم هستم.
حالا ایشالله الان جواب عکست میاد، خیالت راحت میشه. تو که خودت میگی چیزی نیست.
نمیدونم، فقط
فکر کنم دارم صدامو میکنم. بذار برم ببینم، شاید عکست آماده شده باشه.
بذار من خودم میرم.
نه نمیخواد، تو بایستا، من الان میام.
باش. وای خدا.